لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در روایات میخوانیم سنگین ترین چیز در پرونده مؤمن در روز قیامت صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل محمد و آل محمد. بحث ما رسید به اینجا که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه خودشون که در دفاع از امامت و ولایت و دفاع از فدک مطرح کردند، ایشان نقط ضعف‌های جامعه رو بیان کرده که به چه دلیل جامعه پس از پیامبر سقوط کرد، به چه دلیل مردم به این سادگی تن دادن به سقیفه و غدیر فراموش شد. مسئله ساده‌ای هم نبود، بالاخره تعیین کننده بود و تا امروز هم میبینید شما آثارش همچنان باقی است. چرا اینطور شد؟ چرا به این سادگی جامعه تن داد به این در واقع انتخاب نادرست؟ حضرت چند تا علت آوردن که من سه تا شد دیشب عرض کردم. یکی فرمودن فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسفیائه ظهرت فیکم حسکت و نفاق. فرمود علت اولش این است که شما منافق بودید. منافقم زبان چربی داره تا میتونه با زبانش جذب میکنه، ولی بعد زهرشو میریزه. پیغمبر که از دنیا رفت شما نفاقتون رو آشکار کردید. این علت اول. علت دوم، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن قد اطلع الشیطان رأسه من مغرزه. شما مرید شیطان بودید، شیطان شما رو صدا زد و شما مریدها و پیروان خوبی برای او بودید و اجابت کردید دعوت شیطان رو. علت سوم فرمود سمل جلباب و دین، دینتون ضعیف بود. اگه جامعه دینش ضعیف شد، هر اتفاقی ممکنه در اون جامعه بیفت. این ستا رو دیشب گفتم: نفاق، پیروی از شیطان، کهنه شدن و سستی دین. دو تاشم امشب بگم و دعاتون کنم. چهارمین علت، حضرت زهرا در این خطبه فرمود کیف بکم و انا توفکون. فرمود کجا دارید میرید، چه دارید میکنید؟ و کتاب الله بین اظهرکم، قرآن بذارید وسط. اصلا نه غدیر نه سقیفه، ببینید قرآن چی میگه. قرآن بذارید. اصلا پیغمبر فرض کنیم از دنیا رفته و جانشینم تعیین نکرد، فرض کنیم کتاب الله بین اظهرکم، قرآن بذارید جلو. اموره ظاهره و احکامه ظاهره، هم یه ظاهره با رزه، یکی هم با زای دسته دار. اموره ظاهره، قرآن خیلی امورش آشکاره، احکامش هم ظاهره روشنه. بیایید اینو بذارید وسط و طبق این عمل کنید. فخلفتموه وراء ظهورکم، شما قرآن رو پشت سر گذاشتید. شما این قرآن رو باز کنید ببینید چقدر آیه تو قرآن، مثلا نسبت به ولایت امیرالمومنین، نسبت به اهل بیت. خود خدا تو قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مردم تقوا داشته باشید، همیشه با صادقین باشید. صادقین کیان؟ اینجا نگفته کیان. نگفته تو این آیه کونو مع الصادقین، ولی فخر رازی که عالم سنی است، شیعه نیست، یک کتابی دارد به نام تفسیر کبیر، 32 جلد، خیلی مفصله. ایشون ذیل این آیه می نویسه صادقین یعنی معصومین، چون خدا نمیاد بگه همیشه با یک کسی باشید، اون کس باید معصوم باشه که خدا میگه همیشه با او باشید. میگه کونو مع الصادقین، همیشه با صادقین باشید. صادقین یعنی معصوم، خودش میگه، خود فخر رازی اینو تو تفسیرش. خب چرا آدم وقتی قرآن به این صراحت داره میگه با معصومین باشید، آیا امیرالمومنین معصوم بود یا خلفا؟ آیا امام صادق معصوم بود یا ابا حنیفه؟ حضرت زهرا فرمود قرآنو بذارید وسط. قرآن میفرماید ملاک برتری چند تا چیزه، یکی تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر که تقواش بیشتره بالاتر. دو علم، قرآن میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، هر که علمش بیشتره خدا میبرتش بالاتر. سه جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم، هر که جهادش بیشتره، علمش بیشتره، تقواش بیشتره، این بالاتر. خب یه کاغذ بیارید امتیاز میدیم ببینیم جهاد حضرت علی بیشتر بوده یا جهاد خلفا، ببینیم علم ایشون بالاتر بوده یا علم خلفا، ببینیم تقوای ایشون که شب از خوف خدا تو نخلستان از هوش میرفت بیشتر بوده یا تقوای خلفا، ببینیم امیرالمومنین که داداشش اومد آهن گداخته گرفت جلوش، این بیشتر اهل احتیاط بوده یا اونایی که بیت المالو مثل چراگاه افتادن توش و خرج کردن، مخصوصا خلیفه سوم. حضرت فرمود قرآن کنار شماست، قرآن رو در واقع ملاک قرار دهید. برادران عزیزان جوانهای گرامی، همینجا من یه استفاده اخلاقی بکنم و اون این که قرآن رو اهمیت بدید. اولا یاد بگیریم بخونیم، الان سیدی های اومده آموزش آسان قرآن، 10 جلسه 11 جلسه کسی سواد خوندن نوشتن داشته باشه قرآن رو یاد بده. قرآن رو کاری نکنیم از ما گله کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه خطبه دارد، خطبه 183، در اونجا میفرماید قرآن روز قیامت شافع و مشفع، یعنی شفاعت میکنه، شفاعتش هم قبول میشه، شکایت هم میکنه، شکایتش هم قبول میشه. مواظب باشید شاکیتون نباشه، شافعتون باشه. قرآن کریم بارها تأکید کرده به این نکته که این قرآن برای تذکره، برای تدبره. کتاب مراسم احیا و عروسی و تشریفات رو سر گرفتن نیست، گرچه برکت این کارام خوبه، ولی ما دو تا وظیفه نسبت به قرآن داریم. یه کتاب خوبی یکی از دوستان ما نوشته به نام تدبر در قرآن، خیلی کتاب خوبی، زحمت کشید، دو بخشش کرده، یه بخش آداب ظاهری قرآن، یه بخش آداب باطنی قرآن. ما در مقابل این قرآن یه آداب ظاهری باید رعایت کنیم، قرآن رو زمین نذاریم، قرآن رو عرض میکنم که جایی که خوابیدیم جلو پامون نباشه، بی وضو دست نزنیم. خیلی به من میگن این آقایونی که از کشورهای خارجی میان حرم امام رضا یا حضرت معصومه، خیلی میگن شما شیعیان، شما ایرانی ها بیشتر رو تأکیدش اهمیت نمیدید به این. راستم میگن، مکرر من دیدم قرآن و کفش بغل هم تو عربستان باشه که پرت میکنن کفش رو تو خیابون، خودتم از مسجد بیرون میکنم، خیلی حساس. مکرر دیدم قرآن و کفش دسته، یا قرآن روی زمین، یا قرآن زیر مفاتی، اینا بی احترامیه، یا قرآن تو اتاقی که میخوابن پایین پا، یا روی عرض میکنم جاهای نامناسب. قرآن یه آداب ظاهری دارد، یه آدابی دارد که باید اینها رعایت بشه. یه آداب باطنی هم داره. خودش میفرماید افلا یتدبرون القرآن، در این قرآن بیندیشید، قرآن درمانی کنید. الان الحمدلله همه چیز درمانی در اومد، آب درمانی، نمیدونم کار درمانی، ورزش درمانی، همه چیز اومده. 14 قرن پیش قرآن میگه بیاید قرآن درمانی کنید. سوره یونس آیه 57 و ننزل من القرآن ما هو شفاء. یه جا دیگه میگه قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. من رو منبرا گاهی گفتم یا آقای رو وقتم میگم من 4000 تا مشکل اجتماعی و مدیریتی و اخلاقی رو از قرآن راهکاراشو بیرون آوردم. آقای قرائتی وقتی میگفت 2500 نکته مدیریتی فقط از قرآن، الان چاپ شده، کتابای تو بازار اومده، قطور درشت، قطعای بزرگ، قرآن و روانشناسی، قرآن و علوم طبیعی، قرآن و مدیریت، قرآن و کیهانشناسی، قرآن و زیستشناسی. اینا خیلی کار شده فراوان. من تو این کتاب تفسیر علمی که نوشتم و چاپ شده اونجا اینو آوردم که بیش از 700 آیه علمی تو قرآنه. بابا اینا درد تا قرن 17 میلادی، یعنی عرض میکنم تا قرن 15 میلادی، نزدیک مثلا 500 سال پیش، الان 2011 ایم دید، الان قرن 21، تا قرن 15 میلادی تو سراسر دنیا نظریه بطلمیوس بوده. بطلمیوس قبل از میلاد مسیح، یعنی تقریبا 2 قرن قبل از میلاد مسیح، 15 قرن اینور، 17 قرن باورهای بطلمیوس بر عالم حاکم بوده که میگفتن زمین متحرک، زمین ساکن، کرات دورش میچرخه. تا قرن 15 میلادی که گالیله و کوپرنیک و کپلر و اینا همه مال قرن 16 و 17 میلادیه. کوپرنیک آمد مطرح کرد، بعد کپلر مطرح کرد، گالیله گفتن زمین میچرخه. که کلیسا باشون چه کرد، چقدر باشون برخورد کرد، چرا این حرفا میزنید که زمین متحرک؟ وقت این قرآنه. من جمع کردم 15 آیه راجع به زمین، راجع به حرکت زمین تو قرآن. قرآن میفرماید ول مهدا، زمین گهواره است، گهواره تکون میخوردی، زلولا، ارض رو قضا علالکم الارض زلولا. زلول به شطوری میگن که یواش یواش راه میره، آدم متوجه نمیشه روش نشسته. قرآن راجع به زمین رو به شطور راه رو تشبیه کرده، به مهد تشبیه کرده، مهدا. گای میفرماید قرآن تشبیه میکند زمین رو به کفاتا، مهدا، فراشا، تعابیر متعدد که هم حرکت انتقالی زمین، هم حرکت وضعی زمین، دور خودش میچرخه، دور خورشید میچرخه، هم حرکت ارتعاشی زمین با این مواد مذاب و زلزله‌هایی که داره، تمام اینها از این آیات استفاده میشه. کتاب نوشته شده دربارش. کرویت زمین یه چیزه تو قرون اخیر، حتی کتاب‌های متعدد نوشتن، حتی مفسرین راجع به اینکه زمین مسطحه، حتی مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیانش اینو داره. اما رب المشارق والمغارب، قرآن میفرماید ما یه مشرق و یه مغرب نداریم، مشارق داریم، مغارب داریم. شیخ صدوق تو معانی الاخبارش 1000 سال پیش نوشته این کتاب، اینا سنده. یه حدیثی از امیرالمومنین آورده، از آقا پرسیدن این آیه تفسیرش چیه، رب المشارق والمغارب. آقا فرمود تفسیرش اینه، للارضه 360 مشرقا و 360 مغربا، زمین 360 درجه است، 360 مغرب داره، 360 مشرق. اصلا 360 جز با کرویت جور در میاد، 360 زاویه کره است دیگه. این روایت نمیگم جعلی، امروز درستش کردن، مال 1000 خورده سال پیش معان الاخبار صدوق ابن بابوی که قرن 4 و 5 بوده ایشون آورده. خب این قرآن است. البته اینا شأنی برای قرآن نیست، قرآن خیلی از این حرفا داره. اونی که مهمه خودش میگه من کتاب اخلاقم. چطور میشه یه آدم بدخلق این قرآن رو بخونه بازم بدخلق باشه؟ اگر کسی این آیه رو بخونه، سوره اعراف، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، پیغمبر خطاکارو ببخش، ناآگاه و آگاه کن، سر به سر جاهل نذار. خب این آیه آدمو خود پیغمبر خدا که قصه نمیخواد تو قرآن بگی از پیغمبر تعریف کرده. وقتی میگه پیغمبر خوش اخلاق بود، خوش برخورد بود، عفو میکرد، مهربان بود، میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما دنبالش بدوید، اخلاق او رو داشته باشید. چطور میشه یه آدمی بددهان باشه، فحاش باشه، قرآن بخونه که میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم قشنگ حرف بزنید، یدرعون بالحسنت السیئه، بدی مردم رو با خوبی جواب بدید. قرآن تو زندگی ما کارآمد نشده، کاربردی نشده، قرآن تو زندگی ما رسوخ نکرده، نفوذ نکرده. حتی اوناییمون که بلدیم، حتی اونایی که میخونیم، اون که نمیخونه، قرآن تو زندگی های ما باید رسوخ کنه. میشه یک خانم این سوره رو بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه. اون همزه و لمزه یعنی کسی که با زبانش، با چشمش، با قیافش عیب برا مردم در میاره، شکلک در میاره، حرف در میاره. میشه کسی این آیه رو بخونه که آخرش میگه لین بذن فل حتمه، عیب جو جایش تو حتمه است، حتمه یکی از اسمای جهنم. میشه باز عیب جویی کنه، دختر خالم فلانه، پسر خالم فلانه، شوهر فلانی فلانه، برادر شوهر فلانی، اینا خلاف قرآن، اینا همه اخلاق خلاف قرآن. میشه کسی این قرآن رو بخونه تو سوره قلم، خدا میفرماید 9 گروه پیغمبر ترکشون کنه، اینا خطر دارن، لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. آدمی که خیلی قسم میخوره، برای 2 تومن بعضی ها قسم، برای 50 تومن بعضی ها قسم. خدا میگه بابا من اینقدر در معرض قسماتون قرار ندید. لا تجعل الله ارزتن لأیمانکم. بنده خدا جلو امام حسن رو گرفت گفت 500 درهم از شما، 500 دینار از شما میخوام. آقا فرمان به کسی بدهی ندارم. نه آقا داد فریاد، آقا فرمان بریم دادگاه. آمدن دادگاه، مدعی باید شاهد بیاره، منکر باید قسم بخوره. مدعی کسیه که ادعا میکنه. تو که میگه 500 دینار از امام میخوام، شاهد داری؟ گفت نه. آقا جون ببخشیدشون شاید نداره، شما یه قسم بخور من حکم صادر کنم به براءت شما. امام فرمود من برای مال دنیا قسم نمیخورم، 500 دینار رو بهش میدم، با اینکه بدهکار میدم بهش. 500 دینار رو فرستاد از خونه آوردن داد، فرمود نمیتونه بخوره و نخوردم، به درک واصل شد. ولی آقا فرمود من قسم نمیخورم. لا تطع کل حلاف، حلاف از حلف میاد، یعنی که خیلی قسم میخوره، والله بالله مثل نخودو نخودی کشمش تو زبانشون میزن. حلاف مهین، آدمای پست، حماز عیبجو، عرض میکنم که مشاء به نمیم، سخنچین. خلاصه این قرآن آقا ببینید خودش میگه، میگه لقد یسرنا القرآن للذکر. من همین آیه رو معنا کنم براتون. یسر با سین از یسر میاد، از آسانی، یعنی ما این قرآن رو آسون فرستادیم برای اینکه شما تذکر بگیرید، یاد بگیرید. و الا میتونستیم قلوم به سلام به مثل این کتاب های شیمی و فیزیک و فلسفه آسون گفتیم، ساده، همه میفهمن، همه احکامش روشنه. حالا سطح فهما فرق میکنه. لقد یسرنا القرآن للذکر، این قرآن برای تذکره، برای درسگیریه. مگه میشه یه جوانی که به شهوت مبتلاست سوره یوسف بخونه و جلو شهوتشو نگیره؟ ببینه چه کرد این جوان. مگه میشه یک کسی که بد حجاب سوره نور بخونه بد حجابیشو کنار نذاره؟ اینا همه برای تأثیره، هر کدوم از اینا یه فلش میخوره، پیام داره. علم نشرح لک صدرک، یه پیام داره. او شرح صد داشته باش، اکوره در نرو، حوصله داشته باش. اینا همه پیام داره. ولذا در سوره مبارکه واقعه نگاه کنید، خدا گله میکند، میفرماید اف به هاذا الحدیث انتم مدهنون، شما به این قرآن سستی میکنید، ادهان میکنید. جایی که خوانده میشه، مجالس ختم ما که تا قرآن با هم حرف میزنن، میوه پخش میکنن، فریاد میزنن، این خیلی بده. مرحوم امامزاده های تهرانی قاری که قرآن میخوند، خودش دیگه قرآن نمیخوند، تو مجلس ختم قرآن پخش میکنن، ما میخونیم. ایشون قاری اگه مدعی میشد میخوند، ولی تا قاری قرآن میخوند ایشون نمیخوند، میبست میشه گوش میگه. میفرمود قرآن نفرموده فقط گوش بدید، وقتی قرآن خوانده میشه فرموده حرفم نزنید. اینه دیگه آیهش، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگه انصتوش نبود خب میگفت شما هم قرآن بخون، انصتو، شما حرف نزن، فقط گوش بده. اینا نکاتی است که خیلی هم ما تو این جلسات دانشگاهی که گاهی میریم، اگر گاهی دانشجوی اهل سنت هستن یا توی جلساتی که سنندج جاهای دیگه گاهی میریم، این اعتراض رو میکنن، میگن به قرآن قفلت، بی‌توجهی است. حالا الحمدلله یه نهضتی تو کشور آغاز شده، خدا پدر بانیشو بیامرزه، این بچه‌ها رو توی پیشدبستانی قرآن خون میکنه، خوبم یادشون میدن، تقریبا یاد میگیرن. و باید واقعا این چنین معلمان و این چنین مربیانی که این کارو میکنن تشویق کرد، چون الان پیشدبستانی اصلا معلم قرآن است. من با رئیسش و با مجموعهشون هم آشنا هستم، یه مجموعه دارن توی اون بلوار امامزاده ابراهیم، اون آقایی که مسئولشه، دو سه بارم رفتم براشون سخنرانی کردم، برای معلمای پیشدبستانی که بچه های 6 ساله رو میبرن پیش اینها و در واقع 1 سال با این روش جدید قرآن یاد میگیرن. پدری که تو خونه قرآن بخونه، بچه هم قرآن خون میشه. حدیث داریم روزی 50 آیه کسی بخونه تو قرآن خونه، غفلت تو زندگیش نمیاد. حتی اونایی که سواد ندارن، همین باز کنن قل هو الله رو از رو بخونن. بعضی هم میگن بلد نیستیم، اشتباه میخوانیم، گرچه در روایت داریم سعی کنید بخوانید، ولو غلط بخوانید خدا صحیح میبره، فرشته ها صحیح میبرن بالا، ولی همین سوره های کوچیک هم حفظ کنه انسان، هم عرض میکنم که بخوانه، اینها باعث نورانیت در زندگی ماست، مخصوصا جوانها، نوجوانها، فرصت روی این در واقع مسئله گذاشته بشه. خب برگردم سر بحث. زهرای مرضیه سلام الله علیها، دختر پیامبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در خطبه نورانیش فرمود به اینا که تو مسجد بودن، فرمود میدانید چرا علی رو خانه نشین کردید؟ میدانید چرا جای قدیر رو گرفتید؟ علتش اینه که قرآن رو پشت سرتون قرار دادید، به قرآن عمل نکردید. و الا عزیزان، ده ها آیه تو قرآن داریم راجع به ولایت. حضرت آیت الله مکارم یه کتابی دارد اسمش همینه، آیات ولایت در قرآن. ده ها آیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب این اولی الامر رو تفسیرش خود اهل بیت فرمودن ما هستیم. یا آیه ولایت تو سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله، مردم ولی شما خداست و پیغمبرش و اون کسی که و اون تو نماز انگشترشو داد. یعطون از زکا و هم راکعون. کی این کارو کرد؟ شیعه و سنی نوشتن امیرالمومنین این کارو کرد، تو نماز انگشتر داد. یا آیاتی که در قرآن کریم اشاره میکند به اهمیت و جایگاه اهل بیت، مثل آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. این آیات فرمود اگر شما این قرآن رو تو زندگیتون حاکم قرار بدید، پیرو ولایت میشید. درسی که من میخوام بگیرم، جمعش کنم این قسمت بحث رو، برم نکته آخر رو بگم، اینه که یه خورده به قرآن بیشتر اهمیت بدیم، گفتارامونو قرآنی کنیم، نگاهامونو قرآنی کنیم. نگاه قرآنی نگاهی است که به نامحرم نمیفته. حجابامونو قرآنی کنیم، کلاممونو قرآنی کنیم. اگه بتونیم، ببینید یه وقتی حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله که ایشون یه تفسیر بسیار جاندار و گسترده و عمیقی رو شروع کرده، انشالله عمر ایشون کفاف بده اینو تمام کنه، این تفسیر رو که هنوز به نصف نرسیده، نصف قرآن نرسیده، به نام تسنیم، که در واقع این تفسیر فراتر از المیزان و تفاسیری است که تو بازاره، بسیار گسترده است، تفسیر عمیقی است بر قرآن، تفسیر تسنیم. ایشون یه وقتی میفرمود اینی که خدا تو قرآن فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، که قاعدتا باید اول انسانی باشه بعد قرآن یاد بگیره، ولی این که فرموده الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اول آورده علم القرآن بعد آورده خلق الانسان. علم القرآن مقدم بر خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق. علتش اینه اگر کسی با قرآن بیگانه باشه، از نظر قرآن انسان نیست، بیگانه از قرآن. و این نکته مهمی است که جاذبه قرآن امروز خیلی ها رو جذب کرده به این کتاب نورانی و ارزشمند. یا آقایی است به نام موریس بوکای، مسیحیه، میگه من شروع کردم مطالعه قرآن و مقایسش با تورات و انجیل. میدونید انجیل اصلا چیزی که الان تو بازار خود مسیحیان قبول دارن 80-90 سال بعد از عیسی جمع‌آوری شده. خودشون هم میگن اینا گزارش هاست، اصلا تصریح هم داره، این خودشون میگن این کلام وحی نیست، تصریح دارن. و الان هم 4 انجیل تو بازار هست، 4 انجیل، 4 جور گزارش از حضرت عیسی. و وقت این انجیل و توراتی که الان در بین یهودی هاست، ایشون نشست اینا رو مقایسه کرد با هم دیگه، قرآن و تورات و انجیل، 3 کتاب و گذاشت کنار هم، مثلا راجع به علم، معرفت، مباحث مختلف، و بالاخره یک کتاب نوشت، خودش هم مسلمان شد، یک کتاب نوشت به نام مقایسه تورات و انجیل و قرآن و علم روز. کتابش تو بازار هست، چاپ شده، خیلی هم چاپ شده، همه جا هست کتاب فروشی. مقایسه قرآن و تورات و انجیل و علم روز، جاذبه قرآنشونو مسلمان کرد. پیکتال از کسانی است که قرآن رو به انگلیسی ترجمه کرده. اگه عربستان رفته باشید تو این غرفه های مسجد مدینه، تو حرم حضرت معصومه هم و بعض جا هم نشهد هم دیدم اخیراً آوردن قرآن انگلیسی، یعنی قرآنی که ترجمه انگلیسی، ایشون قرآن رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد. خودش میگه انگیزه این که من قرآن رو به زبان انگلیسی ترجمه کردم این شد. میگه من مأمور سفارت انگلیس بودم در پاکستان، اونجا به عنوان کاردار یا به عنوان مسئول تو سفارت انگلیس رفتم در پاکستان. بعد میگه خونه اجاره کردم، یه مستأجری داشت تو این خونمون، مصری بود، صبح قرآن میخوند، بعد نماز صبح با صدای زیبای قرآن میخوند. میگه منم مسیحی و غیر مسلمان و انگلیسی زبان، اینقدر این قشنگ میخوند که میشستم گوش میکردم قرآنش رو گوش میکردم، تا اینکه یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یک ماه نسن ما رو معتاد کرده بود. صبح تا این قرآن این تمام نمیشد من از خونه بیرون نمیرفت. بعد میگه یواش یواش باش رفیق شدم و دوست شدم و گفتم اینا چیه میخوانی؟ گفت اینا قرآن چیه؟ کتاب مسلمونا. گفتم من میخوام بفهمم. گفت باید بری عربی یاد بگیر. آقا پیکتال رفت کلی وقت گذاشت عربی یاد گرفت که قرآن رو فهمید، بعد مسلمان شد، بعد به انگلیسی ترجمهش کرد. ببینید اراده رو، وقتی کسی کاری میخواد بکنه اراده رو، قرآن رو رفت عربی بلد نبود یاد گرفت، قرآن رو یاد گرفت، بعد اومد مسلمان شد، بعد به انگلیسی ترجمهش کرد. خیلی زیباست، قابل توجه. و این آقای حافظ اسد اومده بود یه وقت ایران، این کنفرانس سران اسلامی، این آقای منصوری قرآن میخوند، خیلی قشنگ خواند که حتی گریه افتاد حافظ اسد. بعد وقتی از ایران میرفت به رئیس جمهور وقت گفته بود من میخوام یه وصیتی بکنم، هر وقت من از دنیا میرم این دعوت بشه سر قبر من قرآن بخون. و دعوتش کرد و رفت. ایشون بعد از مرگ حافظ اسد بلیط براش گرفت بشار اسد، برد سوریه و اون منطقه‌ای که حافظ اسد دفن کردن، ایشون تو مراسم قرآن خواند تو همون جلسه. با اینکه میدونید قدس سوریه عربا قاریای خیلی مشهوری دارن، اما الحمدلله الان قاریان ایران با اینکه زبانشون فارسی است اما خیلی جاها تو دنیا حرف اولو میزنن، خیلی جاها مدال‌هاشون بالاتر از سعودیا و مصری هاست. یه مقداری بیشتر اهمیت بدیم به خلق و خوی قرآنی، به آیات قرآنی. شبی 2 تا 3 تا 5 تا آیه قرآن شده بخوانید، صبحتون رو با یه آیه تا آیه قرآن آغاز کنید، زندگیتون برکت پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه. این یک جمله. آخرین جمله رو هم دیگه عرض کنم، در کلام حضرت زهرا عرض کردم 5 تا نقطه ضعف جامعه رو بیان کرد حضرت زهرا، که یکیش پشت کردن به قرآن بود. یکی دیگه هم فرمود افحکم الجاهلیت تبقون، فرمود شما به جاهلیت برگشتید، جاهلیت قبل از اسلام که منطق نداشت، استدلال نداشت، زور بود، هر که صبح زودتر از خواب پا می شد حاکم بود. این کاری که شما کردید حکم جاهلیت و به هر حال روی کرد قبل از اسلام است. خب این خلاصه عرض ما این چند شب، 5 شبی که خدمت شما بودیم، با عنوان مدافعات حضرت زهرا سلام الله علیها. دفاعیات ایشون رو من سعی کردم خیلی خلاصه برای شما عرض کنم. خدایا به هممون توفیق عمل، توفیق به کار بستن این کلمات نورانی رو عنایت بفرما. خدایا قرآن رو در زندگی ما امام و پیشوای ما قرار بده. خدایا زندگی های ما رو با نور قرآن، اخلاق ما رو با اخلاق قرآن، و خلاصه خانواده های ما رو خانواده های قرآنی قرار بده. السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. شب آخر این مجلس نورانی است که به نام و یاد زهرای مرضیه سلام الله علیها تشکیل یافت. ما هم این دلها رو روانه میکنیم مدینه، کنار قبر مخفی زهرای مرضیه. حضرت زهرا هم سفارش کرد به امیر المومنین، فرمود برام قرآن بخون سر قبرم، اقرع لی القرآن، قرآن بخون. خود امام حسین شب عاشورا مهلت گرفت، فرمود میخوام امشب قرآن بخون. سر بریدش هم بالای نیزه تو دروازه کوفه قرآن میخوان. اما حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. ائمه ما همه با قرآن انس داشت، تو بسترشون انگام جان دادن. خود امیر المومنین شب 21 نوشتن آخرین جمله‌ای که گفت و از دنیا رفت قرائت قرآن بود، ان الذين اتقوا، این آیه رو خواند تا آخر و به شهادت رسید. قرآن تو زندگی ائمه ما این گونه جایگاه داشته. زهرای مرضیه سلام الله علیها سفارش کرد به امیرالمومنین برام قرآن بخوان. منم امشب اجازه بدید دو سه جمله از وداع زهرای مرضیه و امیرالمومنین روزه بخوانم. آمد نشست کنار بستر فاطمه، عرض کرد علی جان اگه میشه میخوام تنها باهات صحبت کنم. ولذا امیرالمومنین اخرج من کان فی البیت، فرمود حسنم حسینم بچه ها بیرون برید، مادر میخواد با من تنها صحبت کن. اتاق خلوت شد، وضع رأسها علی صدره، شروع کرد سخن گفتن، شروع کرد درد و دل کردن. اول سؤالی که پرسید از امیرالمومنین، عرض کرد یا ابوالحسن من هیچ وقت به تو خیانت نکردم، به تو دروغ نگفتم، به من بگو آیا از من راضی هستی یا نه، میخوام از من راضی باشی. عشق تو چشمان امیرالمومنین حلقه زد، فاطمه جان چرا راضی نباشی؟ تو کی با من مخالفت کردی؟ تو هر چه من گفتم گوش کردی؟ تو جانتو فدای علی کردی؟ هستی تو در راه علی گذاشتی؟ شروع کرد یکی یکی سفارش کردن. علی جان بدنم رو شب غسل بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپر. علی جان نظر اینا تو تش جنازه من حاضر بشن، نظر اینا از قبر من خبردار بشن، من از اینا راضی نیستم. لا تعلم قبری احدا. علی جان از کنار قبرم زود نرو، کنار قبرم بنشین، برام دعا بخوان، قرآن بخوان. اقرأ لی القرآن واجلس تجاه وجهی، پیراهن خود در غم من چاک مکن، پیراهن خود در غم من چاک مکن، جز نیمه شب جسم مرا خاک مکن. علی جان از فاطمه یادگار اگر میخواهی، خونهای مرا ز روی در پاک مکن. الباب و الجدار و الدماء شهود و صدق ما بهی خفا. علی جان مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. کاری کن بچه ها مجروحیت منو نبینن ندانن، لذا امیر المومنین از زیر لباس غسل داد زهراشو. بچه هم فاصله داشتن تا بندای کفن رو نبست، تا کفن نکرد، تا بدن رو آماده نکرد، بچه ها رو صدا نزد، یه وقت سینه مجروح مادر رو نبینن. خودشم شب 19 وقتی اووردنش به طرف منزل، هی سعی میکرد زینب فرق شکافتشو نبینه، بدن مجروحشو نبینه. عرض کنم یا ابوالحسن یا فاطمه شما احتیاط کردید، زینب پهلوی مجروح شما فرق شکافته شما رو نبینه، اما کربلا کسی نبود مانع زینب بشه، زینب بود و بدن قطعه حسین، بدن پایمال شده سم اسبان. هی خیره خیره نگاه کرد، انت اخی آیات حسین منی، و اخی الیوم مات المصطفى ولم يبغ للإسلام بعدك حارس، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.